أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اینچه که مورد بحث به موضوع بحث در این امر راوی بود، عمده بحث در این قسمت هست که آیا نسبت به شخصیات حقوقیه و شخصیات اعتباریه که هویت خارجیه ندارن و بلکه هویت اینها بالاعتبار درست شده، آیا به در میان عقلا هم بنای عقلا در این قرار گرفته که اعتبار می کنن این شخصیات حقوقیه را و ترتیب اثر بر وجود همین هویت اعتباری می دهن به طوری که قابل تملیک و تملک می دانن او را، ولو تصرفات شخصیت حقوقی را از ناحیه متولی انجام می دهن، ولی در مجموع این شخصیت حقوقی را قابل مالک شدن و تملیک و مالک قرار دادن دیگری می دانند، هم عنوان مالک را در این مورد اعتبار می کنند و هم چیزی را در ذمه این شخصیت حقوقی گذاشته می شود به اعتبار، به طوری که مدیون برای دیگران باشد، حالا یا اشخاص خارجیه یا مدیون برای شخصیات حقوقی دیگر. کلام در این بود. اونی که عمده بحث، موضع اصلی بحثه، اینه که آیا شارع این اعتبارات عقلائیه را تنفیذ کرده، امضا کرده و اقرار و تصدیق نسبت به این شخصیات حقوقی داره، به طوری که متصدی این شخصیات تصرفاتش نافذ باشه، یا اینکه شارع تصدیق و اقراری نسبت به اینها نداره، یعنی ما احراز نکردیم که شارع اینها را تصدیق بکنه. این البته مرحله اول از بحث، مقام اول از بحث. مقام دوم از بحث اینه که حالا اگر نتوانستیم از ادله شرعیه احراز بکنیم، از خطابات احراز بکنیم که شارع قبول داشته باشد این شخصیات اعتباریه را به همین کیفیتی که انجام میدهند، اگر تصدیق شارع و اقرار شارع نسبت به این موارد را نتوانستیم احراز بکنیم، آیا نسبت به تصرفاتی که اولیای این شخصیات حقوقی انجام میدهند به وجه آخر ما میتوانیم احراز بکنیم که شارع تنفیذ کرده اون آثار را و اون تصرفات را یا نه، ولو شخصیت حقوقی را خود شارع قبول نداشته باشه ولی از جهت دیگر، از راه دیگری تنفیذ کرده است تصرفات اولیای بر این شخصیات حقوقی را یا تنفیذ نکرده. حالا ولو تنفیذش از باب به ملاک تسهیل الامر باشه، نظیر اونچه که در روایات اومده که در مأخوذ من مال سلطان اومده که لک المهنا و علیه الوز، ولو تنفیذ به این نکته بر این اساس خود شخصیت حقوقیه را قبول نداشته باشه ولی تصرفات متولی بر او را تنفیذ کرده یا تنفیذ نکرده. بحث در دو مقام میشه. مقام اول این بود که آیا شارع میشه از ادله شرعی استفاده کرد که شارع هم قبول دارد ما یبنی علیه العقلا بر اعتبار بر تحقق هویات اعتباریه، شخصیات اعتباریه، به طوری که متولی معتبر مجعول بر این بتواند در او تصرف کنه. مقام اول بحث اینه. در این مقام اینکه شارع نسبت به شخصیات حقیقی آیا تصدیق داره یا تصدیق نداره، اصل این مطلب که فی الجمله به لحاظ بعضی از مصادیق نظر شارع به دست آمده است که می شود غیر از شخص حقیقی شخصیت حقوقی هم مالک باشد و متولی بر شخصیت به صلاح اون شخصیت حقوقی تصرف را انجام بده. به لحاظ در حد فعل جمله موارد تصدیق اینجوری، موارد اینجوری را داریم. فقرایات فعل جمله در شریعت وجود دارد که با التفات با او معلوم میشه که شارع فعل جمله این مطلب را قبول داره که مالکیت اختصاص به اشخاص حقیقی ندارد، نسبت به اشخاص حقوقی شخصیت حقوقی هم عنوان مالکیت محقق هست. فعل جمله موارد اینجوری داریم، اما این موارد کجا هستند؟ مواردی را در فقه العقود ذکر شده که اینها جز موارد و مصادیقی است که ما با التفات به این موارد میتونیم به دست بیاریم که شارع در مجموع به صورت فعل جمله این را قبول داره. کجاست مصادیق؟ کلوب مصداق فرمودن که خب در اینجا در بله نسبت به بعضی از مصادیق مثل ممتلکات وقف به عنوان مثال های بعضی از مصادیق شخصیات حقوقیه که از ادله هم به دست می آید مالکیت اونها، به عنوان مثال فرمودن ممتلکات وقف، ملکیت و زکار للفقرا، ممتلکات منصب امامت او دوله و اینکه مسلمین امتلاک المسلمین للاراضی الخراجیه، اینکه مسلمین مالک اراضی خراجیه هستند و وقف بر جهاد. اینا مواردی است که ما در دایره تشریع و در احکام شرعی میابیم که در این موارد مالکیت ثابت هست برای شخصیت حقوقیه، با اینکه یعنی شخص با اینکه شخصیت حقیقی وجود نداره ولی شخصیت حقوقی برای شخصیت حقوقی اعتبار مالکیت میشه. پس به صورت فعل جمله این جای بحث نداره، مورد قبوله. اونی اجازه فرمایید یکی یکی حالا بعد یواش یواش شروع میکنه. بعد تازه شروع بحث حالا نه مثال عرض کردم که موارد مصادیق را فرمودن که این در این مصادیق از شخصیات حقوقی ما در فقه داریم که در اینها مالکیت وجود داره ولی بدون اینکه شخص ملک مال شخص حقیقی خارجی زید و عمرو اینها باشه، ولی اینا از موارد شخصیات حقوقی هست. پس مورد بحث چیه؟ ما اون چه که مورد بحثه اینه که آیا همه مواردی که عرف عقلایی به عنوان شخصیات حقوقی تصور میکنه و اعتبار میکنه و احکام را بر او مترتب میکنه، آیا همه این موارد مورد قبول شارع هست یا نه؟ بلا به صورت فعل جمله گرنه جای اشکال نداره. اونی که مورد بحثه اینه که آیا به صورت کلی چون عقلا در این امور در بعضی از مصادیقی که سابقه در شریعت هم نداره در مورد اینها شخصیت حقیقی را حقوقی را اعتبار کرده، آیا شارع هم امضا میکنه، این امضا کرده است، این را تصدیق میکنه، اقرار داره نسبت به این بناعات عقلاییه یا نه. مورد بحث فرمودن اینه و الا به صورت فی الجمله قوم مصادیق داریم که عنوان شخصیت حقوقیه در واقع شده، مالکیت برای شخصیت حقوقی وارد شده.
این
بله اون زمان نه نه مصادیق معلومش این نیستی نه نه سیر محاصر که نه از کردم که عنوان بحث اینه که ما اونی که مورد بحث اینه که هر چیزی را که اغلا به عنوان شخصیت حقوقی اعتبار می کنن ترتیب اثر بهش می دن، آیا شارع قبول داره ولو این شخصیات حقوقیه که در الان در زمان ما پیدا شده در زمان شارع نبوده، آیا این نسبت به اینها هم ما نظر شارع را تصدیق شارع را میتونیم اثبات بکنیم یا نه؟ محل بحث اینه، شارع اینا را محل بحث اینه، ولی اونجا مورد بحث اینه. حالا برای اینکه اثبات بکنیم نظر شارع از چه راهی، طرق اثبات چیه، وجوه اثبات چیه، اینا که باید در صمیم بحث وارد این بشیم که به چه وجوه استدلال شده برای اثبات این مطلب. ولی اون چی که مورد بحثه اینه، موضوع بحث اینه و الا اصل این مطلب که شارع به صورت فعل جمله مالکیت شخصیت حقوقیه را قبول داره، به طوری که میتونیم بگیم که در نظر شارع اعتبار مالکیت که امر وضعیت، اعتبار مالکیت اختصاص به شخص حقیقی خارجی نداره. مصادیقی در شرع وجود داره که در اینها ملکیت مالکیت ثابت شده، ولی اینکه مورد از موارد شخصیات حقوقی است. این اون چیزی که عنوان شده در فقه العقود اینه. اصل آیه مطلب تمام اینکه موضوع بحث اینه که هر امری که عقلا اعتبار کردن به عنوان شخصیت حقوقیه به ترتیب اثر میدهن به او، آیا شارع هم تصدیق به او دارد، اقرار به او میکنه یا نه؟ اینکه موضوع بحث اینه، این مطلب تمامه، صحیحه، جای اشکال در این قسمت نیست. ولی اینکه ما مواردی در شرع داریم که مالکیت برای شخصیت حقیقی ثابت شده بدون اینکه شخص حقیقی باشه، آیا این مثال هایی که زده شده این مثال ها از موارد محل بحث هست که مالکیت برای شخصیت حقیقی حقوقی ثابت شده باشه یا نه؟ اشکال در این مثال ها هست. قبل از اینکه مثال ها وارد مثال ها بشیم، اصل این مطلب را که شخصیت حقوقی میتواند مالک بشود ثبوتاً معنا دارد ملکیت شخصیت حقیقی حقوقیه، اصل این مطلب جای اشکال نداره. با توجه به توضیحاتی که قبلا داده شده در کلام مرحوم اصفهانی هم اومده که ملکیت امر اعتباری است، تحققش دائم دار اعتبار معتبر هست، متعلق طرف ملکیت که امر اعتباری هست، همین مقدار که در افق اعتبار وجود پیدا بکنه کافی هست، لازم نیست که حتما وجود خارجی داشته باشه. منتها ما در امور اعتباریه دائم مدار ترتب اثر هستیم، اگر اثر بر این اعتبار بار بشود از غیر معقول بودن، از لغو بودن خارج میشه، معقول میشه. از جهت امکان مالکیت نسبت به اشخاص حقوقیه این قسمت جای اشکال نداره با توجه به توضیحاتی که گفته شده. این که در بعضی از کلمات به مرحوم خویی نسبت داده شده که ایشون قائل به اینن که شخصیت حقوقی نمیتواند مالک بشود، ثبوتاً نمیتواند مالک بشود، این نسبت صحیح نیست. به حسب اونچه که از بعضی از کلمات ایشون در مثال فقها استفاده میشه یا در جواب استفتاءات استفاده میشه، اونی را که ایشون انکار میکند اینه که ولو تعلق مالکیت به شخص حقوقی ممکن هم باشه، ولی این کسی که بخواهد اداره بکنه شخصیت حقوقی را و تصرف بکنه در شخصیت در شؤون شخص حقوقی، برای صحت تصرف و نفوذ تصرف احتیاج به ولایت بر این شخصیت داریم. هر جا ولایت شرعیه ثابت بشه برای متولی شخصیت حقوقی ملتزم به این میشیم، ولی اینکه در شخصیت حقوقی تصرفات او را نافذ نمیدانیم، چون ولایت متولی بر امور او را، متصدی بر امور شخصیت حقوقی را ولایت شرعیه ثابت نیست، چون ولایت شرعیه نداره، روی این حساب حکم به عدم ترتیب اثر داده میشه، نه اینکه قابلیت مالکیت را شخصیت حقوقی اهلیت للمالکیت نداشته باشه. اونچه که بله از خود کلمات مرحوم آقای خویی میشه استفاده کردم اینه، ولو در بعضی از کلمات، در کلمات بعضی از تلامذه ایشون نسبت داده شده به مرحوم آقای خویی که ایشون اصلا اهلیت به شخصیت حقوقی را برای مالکیت قبول نداره، ولی خب با مبانی مرحوم آقای خویی سازگاری نداره. پس بله، حالا مسائل مستحدثه در بعض بنوک اینا، بله بعضی از تلامذه ایشون کتابایی نوشتن در احکام البنوک در مسائل مستحدثه، از اونجا استفاده میشه. بله نسبت دادن این، حالا از موضوع بحث جدا شده، بحث در این بود که در فقه العقود اومده که موضوع بحث، مورد بحث اینه که آیا تمام اعتبارات عقلائیه در مورد شخصیات حقوقیه، هر چیزی را که عقلا به عنوان شخصیت حقوقی اعتبار کردن و پیش عقلا ترتیب اثر میدهن، شارع هم میشود نظر شارع را اثبات کرد که شارع هم قبول داره، یا اینکه نه نظر شارع در تصدیق و اقرار نسبت به او ثابت نیست. فرمودن موضوع بحث اینه، و الا به صورت فی الجمله ما مواردی در شریعت داریم که مالکیت در برای شخصیت حقوقی اثبات شده. کلام در این بود که اون موارد کجاست. حالا مثال‌هایی را فرموده بودند. قسمت اول، مثال اول ممتلکات وقف بود. آیا ممتلکات وقف مثال برای مالکیت شخصیت حقوقی است یا نه؟ با توجه به توضیحی که در جلسات قبل هم داده شده، در جایی را که مثلا برای مسجدی وقفی میکنند یا برای مکان خاصی برای مشهد مشاهد وقف میکنند که تملیک میکنند مال را برای اون مکان، خب در اینجا اون چه که به عنوان مالکیت اعتبار می شود، اونی که مالک هست عین خارجی هست، نه این که داخل، در همون عنوان اول بود دیگه، سه تا گفتیم غیر از اشخاص حقیقیه، سه تا عنوان دیگه داریم، اعیان خارجیه، عناوین طبیعی، کلی و طبیعی، یکی هم شخصیات حقوقی. ممتلکات وقف مثال مصداق برای مالکیت اعیان خارجیه هست، نه برای نه مالکیت برای شخصیات حقوقیه. بله اگر فرض بشود که وقف برای جهت عام باشه، که اون جهت عام هم جهت طبیعی نباشه، شخصیت حقوقی باشه، بله شخصیت حقوقی باشه، نه شخصیت حقیقی و نه مکان خاص، اونو میشه به عنوان مثال ذکر کرد. مثلا اگه گفتیم که این وقت صحیح است که غیر از این که برای حرم مثلا امام حسین علیه السلام وقت میشه، یه مالی وقت بشود برای مثلا جهت عزاداری و مراسم عزاداری به صورت عام، که نه برای عزاداری خاص، به عنوان عام وقف بشه این عنوان جهت خاص، این جهت، جهت بله بیان مصائب حضرت و اون چیزی که بله از مصائب برای حضرت و اهل بیت پیدا شده، برای این جهت خاص وقف بشه. اگه وقف را، مورد وقف را اون جهت خاص بگیریم و وقف هم وقف تملیکی باشد، ما هو المالک اون جهت خاص هست دیگه، جهت هم که جهت نه عین خارجی هست که مثل مسجد و اینها باشه، نه شخص حقیقی اینها هست، میشه از موارد وقف بر جهات. ولی در نوع موارد وقف اون چی که اتفاق میفته در ممتلکات وقف، وقف برای اعیان خارجی هست نه وقف برای جهات.
عزاداری
مالک جهت عزاداری، این جهت خاص دیگه، این مسئله
نه
خود این عزاداری عنوان این جهت از یه جهت خاص دیگه، یعنی اون برای این جهت دیگه، برای این جهت
یعنی
فکر مصرفش نه که بگیم نه همین میگه وقف را، میگه مگه وقف وقف قبول کردیم، وقف وقف تملیکیه، یه وقتی میگم وقف وقف انتفاعی هست، یعنی مال را به ملک خودش باقی می‌دارد ولی انتفاعی از این را برای افراد خاص، برای جهت خاصی قرار میده، این که وقف تملیکی نیست. ولی اگر وقف را وقف تملیکی گرفتیم به شخص خاص که وقف نشده، به مکان خاص که وقف نشده، برای این جهت خاص وقف شده دیگه، این جهت هم حیثیت این به عنوان خود این جهت فی حد نفسی یه وجودی برای او فرض شده است، اعتبار شده است، ولو به ملاحظه اینکه عملا افرادی انتفاع میبرن از این جهت، اینا سبب شده برای اعتبار یک هویت خاصی برای این جهت که مالک همون جهت شده و وقف برای اون جهت شده. اگر وقف بر اگه مقصود از وقف وقف بر جهاد باشد این درسته، ولی اگر وقف بر جهاد نباشه، این وقف بر اعیان باشه، در وقف بر اعیان ما هو المالک خود اون عین خارجی است. این که مقصود ایشون چیه، چون وقف علی جهاد را در آخر در بیان مصالح اون مصداق آخر را وقف علی جهاد ذکر کرده، معلوم میشه که این قسمت اول وقف میگه ممتلکات وقف غیر از وقف بر جهات رو داره میگه دیگه. اشکال اینه که غیر از وقف بر جهات، در غیر وقف بر جهات یعنی وقف بر اعیان، ما هو المالک عین خارجی است نه جهات اینا. بله اگه کسی بخواد از باب الغاء خصوصیت اینجور از خود ادله‌ای که برای از اونها استفاده میشه که اعیان خارجی مثل کعبه، مثل مسجد مالک می شود، از خود او استفاده بکنه که نظر شارع بر تعمیم اعتبار مالکیت نسبت به غیر شخص حقیقی، حالا غیر شخص حقیقی میخواد این باشه، میخواد امر دیگه باشه، اون یه حرف دیگه، تعدی یه حرف دیگه، ولی اونی که به صورت مساوی شما با مدلول مطابقی نظر شارع را در این مورد اعتبار مالکیت برای شخص حقیقی بخواید بگیرید، ممتلکات وقف از این قبیل نیستن.
در ماهیت وقف انصراف از ملکیت وجود نداره،
از ملکیت خود
در کلن انصراف از هیچ ملکیتی
نه
نه نه
نه دیگر حبس. نه اونی که حقیقت وقف را درست میکنه حبس العین به تسویل المنفعت، حبس العین اونه که حقیقت وقف رو درست میکنه اینه، منتها اینی که حبس العین گاهی به اینه که خود عین را غیر از این که از ملکیت خودش خارج کرده، آزاد کرده از ملکیت، که ما اینکه وقف تحریری که در مسجد اتفاق میفته از این قبیله، وقف مسجد که وقف تحریری هست یک قسم از وقفه، اونجا خروج از ملکیته، ولی حقیقت وقف منصر در این نیست که وقف بر مسجد یا وقف نسبت به اشخاص، وقف بر اشخاص ذریه و غیر اینا، اینا از مصادیق وقف هستن، ولی اینکه درش رها شدن از ملکیت کلن عقف نشده. مورد اول این بود. مثال دوم ملکیت و زکات للفقرا بود، فرموده که ملکیت در مورد زکات هم که فقرا مالک زکات هستن، این که از ادله شرعیه استفاده میشه که در روایات زکات هم بود که خداوند متعال فقرا را در اموال اغنیا شریک کرده به مقداری که شارع مصلحت دیده، به طوری که اگر اون مقدار مورد احتیاج اونها بیش از این مقدار بود، شارع حق اونها را بیش از این قرار میداد. علایاله از اون ادله ملکیت فقرا نسبت به زکات استفاده میشه. این مورد دوم این بود. آیا این مورد دوم مثال برای شخصیت حقیقی حقوقی است یا نه؟ خب جوابش از قبل معلوم شد که این مثال در کلام خودشون هم اومده بود که این مثال برای مالکیت طبیعی هست، نه مالکیت به عنوان شخص حقوقی. مالکیت برای طبیعی است، شخص طبیعی است که مشیر به طایفه خاصی از افراد ناس هست. شخصیت حقوقی مال جایی بود که نه عین خارجی باشد، نه کلی مشیر به اشخاص خارجی باشه، بلکه یه هویت اعتباری محض باشه که در مقابل این دوتا باشه. پس ملکیت و زکات که از اون قبیل نشد. بله، ولو اینجا عنوان طبیعی هست، ولی در تقسیمات مرحوم ناینی در منجه هست که ملکی مالک ملکیت که برای طبیعی درست میشه، گاهی طبیعی به نحوی است که قابل انطباق بر افراد هست. مثال زدن به طبیعی به زکات و اینها، زکات و اینها گفتن اینجا قوم مالکیت برای طبیعی اعتبار شده، ولی به نحوی که منطبق بر اشخاص میشه، منتها تطبیقش به ید خود به ید من علیه زکات، ولی قابل تطبیقه. اینجور نیست که همه افراد مالک بشن. گاهی هم برای طبیعی ثابت بشه میشه به طوری که قابل تعبیر مرحوم ناینی اینه که قابل تطبیق بر مصادیق نیست. نمیشه بعضی از مصادیق بیاین به عنوان بعضی از مصادیق به عنوان مستحق در اینجا بخوان از اون مال بخوان اخذ بکنن، اینطور نیست، قابل انطباق نیست. حالا مثالش کجا؟ مثالش همون فرموده اراضی خراجی است که در بحث در همین مثالهای بعدی اومده. در مورد زکات، ملکیت و زکات برای عنوان فقرا به طبیعی اخصرت، اونم طبیعی که قابل انطباق بر افراد بر مصادیق، کیفیت تطبیقش هم به ید من علیه زکات. مثال بعدیش ممتلکات منصب امامت هست. اون چیزی که برای منصب امامت قرار داده شده و همون از ادله شرعی اینجور استفاده میشه. چیه برای منصب امامت؟ همون انفال و مال خمس و اینا هست دیگه. آیا این از مصادیق مالکیت شخصیت حقوقی هست یا نه؟ خب اشکالی که در این مصداق هست اینه که بحث به نظر مشهور که ظاهر ادله هم همینه، اینه که این انفال و یا سهم نصف الخمس و اینها، نصف الخمس که سهم امام ازش تعبیر میکنن، اینا ملک برای شخص امام هست و حیثیت امامت حیثیت تعدیلیه برای ثبوت ملکیته، نه اینکه ما هو المالک، نه اینکه ما هو المالک اون منصب و اون حیثیت حقوقی باشه، شخصیت حقوقی باشه. این به حسب رأی مشهور که در کلمات مرحوم صاحب جواهر و صاحب جواهر اومده، بله، ما هو المالک شخص امامه، نه عنوان امامت بله و منصب امامت. نسبت به مالکیت، بله، اون که حالا بله، اون که در موارد این که به چه صورت، حالا این که در بحث خمسه، بلو در بعضی از روایاتش هم هست که اموالی که از امام صابر پیش افراد هست، از امام بعدی فرمودن که اونی که به سبب الامامه برای پدرم بوده اون رو به من بدید، و اونی که به غیر سبب امامت بوده، بله، اونی که به غیر سبب امامت بوده اون مال ورثه است که بین همه تقسیم میشه. ولی روایات اینجوری هم داریم، ولی این که به سبب امامت بوده به من برگرده، این معناش این نیست که این مالک حیثیت امامته. مالک شخص امام هست بعد مالک شخص امام، منتها شخص امام قبلی که مالک این مثلا خمس بود، سهم امام بود، تا وقتی که اخذ نکرد، وقتی که اخذ نکرد و تصرف نکرد، امام بعدی جای او اومد، همون به همون کیفیت به خود امام بعدی میرسه. اینا دیگه این در این قسمت از جهت کیفیت انتقال به چه نحوی منتقل میشه، اینکه دیگه قاعده ثبوتیه که نداره، دائم مداره دلالت دلیل بحث مقام اثباتی که قابل این هست که برای شخص امام ثابت شده باشه ولی عقص نکرده، تا وقتی که عقص نکرده اون این ملکیت شخص امام چون عقص نکرده به امام بعدی منتقل بشه، به خصوص امام بعدی منتقل بشه، نه به بقیه برسه. این دیگه عدله ارث که برای خصوص این مورد نیومده که برخلاف این باشه دیگه، تقصیر و تغییر در عدله ارث هم پیش بیاد محضوری نداره که محضور ثبوتی کنه.
بوده و ائمه فرض میکردن
دیگه،
تقسیم میکردن
بین ورثه
که قطعا عقد شده بوده دیگه، نه؟ اون که عقد
کرده اون همونه، حالا همین که عقد کرده اون که موردی داشته باشیم که مال پیش خود امام به عنوان خمس باقی مونده خلاف او عمل بشه، چنین چیزی که نداره از جهت مساوی که خلاف اون ثابت بشه، که اونی که هست به صورت بله نسبت به همین روایت انتباهیاتی داریم که از امام قبلی یه مالهایی پیش دیگران بوده، پیش وکلا بوده و خود امام عقد نکرده، این داریم. حالا اگر هم داشته باشیم بالاخره در این مورد این مالی که به سبب امامت یعنی به حیثیت تعلیلیه برای شخص امام، مالک شخص امامه، حیثیت حیثیت تعلیلی است، ولی مالی که به این سبب برای امام ملک امام در اومده، این دیگه به ارث نرسه، این به همه ورثه نرسه، این این مال خصوصیتش اینه که به خصوص امام بعدی برسه. اگر مقتضای عدله این باشه بهش ملتزم میشن دیگه امر غیر معقولی نیست که اشکال ثبوتی داشته باشه که حتما باید ازش رفعیت بکنه. پس نسبت به ملکیت منصب امامت هم که اینکه ما از ادله استفاده بکنیم که شارع در این مورد ملکیت شخصیت حقوقی را قبول کرده و اینجا اثر بار کرده بر شخصیت ملکیت شخصیت حقوقی، نه، این محل اشکال دست به نظر مشهور مال منصب امامت نیست. اما عنوان دولت منصب امامت دیگه چه اموالی را، اینکه به تقسیم نکردن، تقسیم کردن یا تقسیم نکردن وقایع بدنی اصلا معلوم نیست دیگه، بقیه اموال دیگه اونجا را که امام در دست امام علیه السلام بوده به امام رسیده بود همه اونها تقسیم میشد مثل بقیه دیگه. به هست علال قاعده که هست، نه علال قاعده هست، ولی میگم در این موارد این حکم علال قاعده هست، ولی نقض این قاعده به تخصیص و تقیید این قاعده که محصول سبودی که نداره، این دارمدار دلیل در مقام اثباته. امام اینجور فرمود، امام فرمود اونی را که به سبب امامت پیش تو باقی، پیش توی وکیل باقی مونده، اونها را به سبب امامت اگه بود فرموده اینها را به من و خصوص من میرسه، بقیه بین همه ورثه تقسیم میشه. خب اون مقداری که خود اون دلیل دلالت کرده به او عقد میکنه.
مرجع باید اینکه نایبه
به شخص
مرجع میرسه؟
کجا؟ مالک نمیشه که، مالک نمیشه که دیگه، حیثیت تعلیلیه، نه در امامه، ملک امامه، اموال سهم امام که پیش مرجع تقلید میمونه ملک، نه سهم امام هم اونم از باب علم به رضا، از باب علم به رضا تصرف میکنه، در روی حساب تصرف مال ملک بله به ملک امام باقیه، وقتی که من علیه خمس سهم امام را به مرجع تقلید نسون، این از باب این مرجع تقلید را از باب این که حضرت راضیه به تصرف در این اموال در این جهت خاص هستن، از این جهت یا خودش تصرف میکنه یا در اختیار دیگری قرار میده با همین شرایط و با همین وجود دیگه، به الا ملک مرجع نمیشه. این بله نسبت به منصب امامت، اما نسبت به این که ممتلکات دولت، این که برای دولت یه اموالی هست که نسبت به این اموال ما میدونیم که نظر شارع بر اینه که این اموال ملک شخصیت حقوقی است، نه برای شخص امام، نه برای شخص متولی دولت که سلطان باشه. خب این فرمودن که این از موارد مالکیت شخصیت حقوقی است. مقصود از این منصب دولت که شخصیت حقوقیه استشهاد به کدوم قسمته؟ یعنی اون چرا که در میان در دولت حقه بوده، مثلا وقتی که امیر مومنین علیه السلام بله بحث به متصدی ظاهری خلافت شده، اون زمان مثلا یه اموالی در اختیار امیر مومنین علیه السلام بوده، نسبت به اونجا میگیم آنچه را که مالک این اموال شارع قرار داده شخص امام نیست، بلکه منصب امامت هست. دولت مقصود دولت حقه که منصب امامت باشه. اگه مقصود اینه که بخواد استشهاد به این باشه، این در حقیقت نسبت به این میشه این رو به عنوان مثال قرار داد، ولی به شرط اینکه مقصود همون ملکیت بیت المال باشه، ملکیت نسبت به بیت المال باشه، که از ادله استفاده میشه که بیت المال یک خزینه اموالی هست که برای جهت خاصی قرار داده شده و اون چرا که در اینجا مالک او هست، اونی که مالک او هست شخص خاصی نیست، بلکه یه عنوان حقوقی است. عنوان حقوقی چیه؟ عنوان حقوقی در این مورد عنوان مسلمین هست. بیت المال مسلمین چیزیست که مربوط به مسلمین، مالک مسلمین هستند، ولی نه به اشخاص هم که به نه موجب اشاعه بشه، موجب شرکت باشه، ولی به همین عنوان حقوقی مسلمین. اگه مقصود این باشه، خب این در باید تعبیر را عوض می کردن و مصداق شخصیت حقوقی را بیت المال قرار می دادن، که بیت المال مملوک برای شخصیت حقوقی است که شخصیت حقوقی همون عنوان کلی مسلمینه. اما اینکه بله
بیت المال خودش چیز منفرد نیست که مجموع از زکات و غنایم و ایناست که هر کدوم ذیل خودشونه،
حالا
غنایم که مثلا ملک،
حالا این در خود در خود بیت المال این بحثه که بیت المال از چه چیزی درست میشه، بیت المال مسلمین. حالا این بعد میاد که توضیح بده بیت المال مسلمین که موضوع برای عقص و تصرف در بعضی از موارد قرار داده شده، اینکه دیه قتل خطایی در بعضی از موارد از بیت المال مسلمین عقص میشه، یا شخصی که در بیابان پیدا شده، قتیلی که در بیابان پیدا شده کسی را برای او پیدا نکردن به عنوان قاتل، در روایات هست که دیهش را از بیت المال میگیرن، لالله یبطل دم امرئ مسلم، یا بعضی از موارد دیگه مثل اذان، اجرت اذان مؤذن یا اجرت غازی به غیر اینها، اینا از بیت المال احتساب میکنن. فی الجمله ما در ادله داریم که بیت المال موضوعی برای این هست، ولی این مورد بیت المال، مالک در این بیت المال چه کسی هست، نسبت به آیا عنوان مسلمین به همین عنوان عام مالک بیت المال هست، به طوری که اگر مثل به این از چه چیزی درست میشه، این بیت المالی که مالکش مسلمین هستن از چه چیزی درست میشه، از چه چیزایی تأمین میشه، آیا زکات از جمله چیزایی است که به تشکیل دهنده بیت المال هست، یا اینکه نه بیت المال بیت المال از چیزایی درست میشه که اونها هم در اصل ملک مسلمین بوده، مثل خراج و مقاسم و اینها که در اراضی خراجیه با توجه به اینکه خود اراضی خراجیه ملک مسلمین هست، ما یؤخذ منها هم منافع اینها هم ملک مسلمین میشه. اگر چیزی به عنوان خزینه برای اموال به اسم بیت المال داشته باشیم، یعنی مسلمین مالک این اموال هستن، اموالی که منشأ اولیش هم باز اعیان مربوط به مسلمین میشه. این در اینکه بیت المال از چه چیزی درست میشه، آیا فقط از آیا فقط از اموال مسلمین درست میشه؟ از اموالی که به حسب طبع اولی ملک مسلم هست ملک مسلمین درست میشه؟ یا زکوات هم شامل زکوات هم میشه؟ اگه بگیم شامل زکوات میشه، زکات که قبل از اینکه به بیت المال ملحق بشه، در خزانه بیت المال ریخته بشه، مال طبیعی و فقرا بود، بعد بیاد برای عنوان مسلمین قرار داده بشه، تبدل در مال ملکیت پیدا میشه یا نه؟ آیا از این قبیله؟ یعنی زکات قبلا ملک طبیعی فقرا بود، الان با جعل او در بیت المال در خزانه از ناحیه متولی شرعی که ولایت بر این امور داره، با جعلش در بیت المال از اون ملکیت لئون طبیع الفقرا خارج میشه، داخل در ملکیت مسلمین میشه. اینا دیگه خصوصیاتی است که در مورد بیت المال جای بحث داره، ولی عنوان کلی اینه که اونی که مورد نظره در اینجا اینه که اگر مقصود از املاک اموال دولت، ممتلکات دولت چیزی باشد که مصداق بیت المال باشه، خود در این قسمت خود ماهو المالک عنوان حقوقی مسلمین هستند، نه عنوان حقوقی شخصیت حقوقی دولت بخواد باشه. نسبت به اگر مقصود این باشه اینه، ولی اگر مقصود از ملکیت و دوله که شاره از نظر شاره رو کشف کردیم که شاره ملکیت رو برای دولت اعتبار کرده، اگه مقصود استدلال به ادله باشه که در اون ادله هست که شما اگه اموالی رو از سلاطین عقص کردید می توانید تصرف بکنید، در جواهر عنوان اسمش هم جواهر سلطانه، روایات به این عنوان اومده، اگه مقصود استناد به این ادله باشه با این تقریب که امواری را که سلطان در اختیار داره به حسب اعتبار عقلا ملک خودش نیست، بلکه ملک حیثیت سلطنت هست، منصب سلطنت و یا دولت هست به عنوان کلی، به سلطان به عنوان ولی و متصدی امور دولت و حکومت این کار را انجام میده، اگه مقصود این باشه، خب این در بحث‌های بعدی بیاد که اونی را که ما میبینیم اینه که شاره ترخیص داده در این که شما تصرف بکنید در جوائز و سلطان، ولو جوائزی که به عنوان ملک حکومت داده شده، ولی از این تجوید تصرف، از این جواز تصرف که در روایات تعبیر شده به این که لکل معنا علیه الویر، از این تجوید تصرف نمیشه استفاده کرد که شارع ملکیت، مالکیت، شخصیت حقوقی را قبول کرده و از باب این که متصدی را خود اون سلطان دیده هبه او را به شما تنفیذ کرده. نه، اونی که ما میبینیم فقط جواز تصرف مطلبی است که در مقام ثانی بحث باید حل بشه که اگر ما اعتراف شارع به ملکیت بشه، مالکیت شخصیت حقوقی را در همه موارد عقلایی قبول نکردیم، آیا نسبت به ترتیب آثار میتونیم از جهادی دیگر حکم به ترتیب آثار بدیم یا نه؟ ولی به حسب مقام اول بحث نمیتوانیم اینها را از مواردی بدانیم که نظر شارع در این قسمت به دست اومده که شارع دولت را به عنوان مالک اعتبار میکنه، قبول داره مالکیت دولت را، با این به این کیفیت نمیشه احراز کرد. میمونه نسبت به اراضی خراجیه و وقف بر جهاد. در اراضی خراجی هم که اونچه که در ادله هست اینه که اراضی خراجی ملک مسلمینه، در بعضی از روایات صحیح هم تصریح شده به این که این اراضی ملک مسلمین هست، لمن کان الان موجود و لمن لم یوجد و در آینده موجود میشه، برای مسلمین به این عنوان عام هست. در روایات این مطلب اومده، این محل بحث بین فقها واقع شده که آیا این که ملک برای مسلمین هست یعنی حقیقتا مسلمین مالک هستن یا نه. این بحث در بله در جواهر مطرح شده، صاحب جواهر اقوالی را از مرحوم شهید ثانی، از مرحوم اردبیلی در مجمع الفوائد نقل میکنه که نظر اینها به اینه که اصلا اینجا ملکیت و رغبه در کار نیست، بلکه مقصود اینه که فقط یصرف فی مصارف و حاجات مسلمین، به الا این که مسلمین مالک بشون اینطور نیست. ولی همونطور که در خود کلام مرحوم صاحب جواهر هست و اعلام دیگه هم گفتن، این خلاف ظاهر ادله است. ظاهر ادله اینه که عنوان کلی مسلم مالک هست، ملکیت هم ظاهر ملکیت همون ملکیت اعتباری است که در جاهای دیگه گفته میشه. حمل این ملکیت بر ملکیت بر جواز تصرف، جواز انتفاع، حمل خلاف ظاهر است. شاید اونی که همونطور که مرحوم صاحب جواهر فرموده، اونی را که اینها مثل مرحوم اردبیلی، مثل مرحوم شهید ثانی باعث شده برای اینها که ملکیت را قبول نکنن، خیال کردم که اگه قائل به ملکیت مسلمین بشی، این معناش اینه که به نحو اشاعه هر کدوم از اینها بخشی از این را مالک میشن و قول به اشاعه هم تو قابل التزام نیست، پس ملکیتی در کار نیست. صاحب جواهر در آخر فرموده که ما میتوانیم یک جمعی بین همه کلمات بکنیم. جمع اینه که ملکیت را قائل میشویم، ولی لا علی نحو ملکیت ثابت برای اشخاص حقیقیه، بلکه ملکیت برای جهت و برای عنوان کلی. اینم